سومین فرعی که مرحوم شیخ ذکر کرده اینه که اگر دو نفر تداعی کنند، ادعا کنند نقل و انتقال یک مالی را، ولی اختلاف در کیفیت نقل و انتقال باشه، مثلا یک کسی میگه من این فرش رو فروختم به شما 10,000 تومان، اون آقا میگه فروختم یعنی چی؟ اینه شما به من هدیه دادی، فرش رو به من هدیه دادی، پولی هم طلبکار نیستی. یعنی هر دو نفر اصل نقل این فرش از معطی به آخذ، از اون دهنده به اون گیرنده، اصل این نقل را قبول دارند، قبول دارند که فرش شده مال اون آقا. اما یکی میگه فروختم پولشو طلب دارم، اون میگه که نه نفروختی، هدیه دادی، پولی هم طلب نداری. اینجا گفتن که جای تحالفه، باید هر دو تا قسم بخورند. این قسم بخورد که هبه نکردم، اونم قسم بخوره که نفروختی. نتیجه این تحالف انفساخ و نتیجهش اینه که فرش برمیگرده به همون مالک اولیه. اینجا گفتن که خب ما علم تفصیلی داریم به این که این فرش مال گیرنده است نه مال دهنده، یقین داریم فرش از ملک این بابا خارج شد، رفت به ملک گیرنده، فقط نمیدونیم فروخته بود یا هبه کرده بود، اما اصل این که این فرش شده مال اون گیرنده مسلمه، کیفیتش معلوم نبود. پس این تحالفی که در اینجا گفته اند برخلاف علم تفصیلی است. پس این که میگفتن شارع نمیتونه از علم جلوگیری بکنه یا دست شارع به علم نمیرسه، یا میگفتن علم حجیت ذاتی داره، این حرفا درست نیست. بعضی هم اومدن اینجوری گفتند، بعضی ها گفتند که تحالف قسم خوردن دو نفر موجب انفساخ واقعی است، یعنی واقعا معامله فسخ میشه. اگر واقعا فسخ شد دیگه مخالفت با علمی پیش نمیاد، واقعا معامله فسخ شده، چه بی باشه چه هبه، مال برمیگرد به ملک صاحب اصلیش. ولی جوابش هم اینه که خب باب قضاوت همیشه باب ظاهره نه باقی، حکم قاضی حتی اگر پیغمبر خدا باشه سلام علیه و آله، حکم قاضی یا قسم خوردن یا بیانه آوردن هیچ وقت واقع را عوض نمی کنه. یعنی وقتی هر دو تا قسم بخورن واقعا معامله فسخ نمیشه، ظاهرا فسخ میشه و واقعا این فرش مال گیرنده است و برای اون دهنده حرام فرش رو پس بگیره. راه حل دیگر مسئله اینه که کسی اینجوری بگه در ما نحن فیه، ما دو تا اصل داریم، یکی اصل عدم وقوع بیع، اصل اینه که بیعی در کار نبوده، یکم اصل عدم وقوع هبه. و این دو تا اصل با هم تعارض میکنند و تصابت میکنند. رجوع میکنیم به اصل دیگر طولی، اصل عدم اشتغال ذمه است. این آقا که فرشو گرفته زامنه یا نه، اصل عدم زمانشه، اصل اینه که مشغول ذمه نباشه. اینم بعضیا گفتن. این جوابش اینه که اصلا تعارض اصول اصلا به این معنا نیست. یه وقت باب تعارض در امارات مطرح میشه، یه وقت باب تعارض در اصول عملیه است. در امارات تعارض دو تا خبر، دو تا روایت یا دو تا آیه، تعارضشون به تکاذبه. یعنی این میگه اون دروغه، اونم میگه این دروغه. علم داریم به کذب احد ما، اینو میگن تعارض امارات. ولی در اصول عملیه لازم نیست ما علم اجمالی به کذب احد ما داشته باشیم. اگر دو تا اصل داریم و یقین داریم یکیش دروغه، دو تا اصلی که یقین داریم یکیش دروغه، هیچ اشکالی نداره، باید به هر دو تام عمل بکنیم. ملاک تعارض در اصول عملیه یکی از دو چیزه. اول این که اگر جریان دو تا اصل موجب مخالفت عملی بشه، اینجا دیگه اصل جاری نیست. مثلا در موارد شبهه محصوره اگر اصل عملی جاری کنیم، هم در این طرف هم در اون طرف، این دو تا اصل عملی با اون علم اجمالی که میدانیم یکی نجسه مخالفت عملی پیش میاره. نمیدونم این لیوان پاکه یا نجس، یا اون یکی، میدونم یکشون نجسه اما کدام نجسه نمیدونم. اگر استصحاب جاری کنم بگم این پاکه، استصحاب جاری کنم بگم اون یکی هم پاکه، نتیجهش این میشه که مخالفت عملیه پیش بیاد. یعنی اون نجس واقعی رو مرتکب شد. اینجا رو بهش میگن که تعارض اصول عملیه. ولی همین مثال رو اگر برعکسش کردید، همین مثال رو برعکس بکنید، دو تا ظرفی داریم قبلن هر دو تا نجس بودن، الان یکیش پاک شده، نمیدونم کدام پاک شده، علم اجمالی دارم که یکی الان پاکه ها، اما حالت سابقه یه هر دو نجاسته. یه استصحاب جاری کنید بگید این نجسه، یه استصحاب جاری کنید بگید اون نجسه، هیچ اشکال نداره. با این که این دو تا استصحاب یقینا یکیش خلاف علمه، ولی هیچ طوری نیست چون مخالفت عملیه پیش نمیاد. این یک صورتی که تعارض اصول پیش میاد. صورت دومم اینه که اگر جریان اصول عملیه باعث بشود التزام به متناقضین، یعنی آدم عقیده به تناقض پیدا بکنه، اینجا هم تعارض اصول عملی پیش میاد. فرض کنید که داره شیره درست میکنه، شیره انگور. شیره انگور تا دو سومش از بین نرفته حلال نشده، حرامه. یک کسی الان این شیره داره میجوشه، شک داره دو سوم از بین رفت حلال شد یا حلال نشد، استصحاب میگوید که هنوز حرامه، بازم باید بجوشه. یک استصحاب دیگرم داریم، قبل از حضرت آدم علیه السلام، اون موقع که خدا هنوز هیچ دینی و احکامی نازل نکرده بود، اون موقع که حرمتی بر این آب انگور و بر این شیره جعل نشده بود، اون موقع که هیچ حکمی نبود که حرمتی هم نبود، الان شک دارم حرمت جعل شده یا نشده، استصحاب عدم ازلی میکنم. پس استصحاب عدم ازلی میگه این آب انگور حرام نشده. استصحاب یه ساعت پیش که داشت میجوشید میگوید حرام شده. اگر این دوتا استصحاب رو بخوایم جاری بکنیم، التزام به نقیضین لازم میاد، هم باید بگیم حرام هست هم باید بگیم حرام نیست، و این تناقضه. چی؟ بله مبناییه. اگر که کسی اصل عدم ازلی رو بگه من قبول ندارم، خب بله دیگه جا نیست. حال من نخواستم بگم که اصلا حالا اصل عدم ازلی حجت هست یا حجت نیست، من میخوام بگم که وقتی دو تا اصل متناقض شدن مثل اینجا، اینجا میگن تعارض اصول. نمیخوام بگم این دو تا اصل درسته یا درست نیست. بله؟ خب بله آقایون، چون که احکام خمسه رو متصاف و متناقض میدونن، حرمت و عدم و حرمت متناقض هم ساده اینه بله اینه اعتبارات هست تو اعتبارات که این چیزه نیست. میدونم میدونم تو اعتباریات این همه فلاسفه یخشون رو پره میکردن که بکند که ارتفاع نقیضین از مرتبه محال نیست. اجتماع نقیضین، ارتفاع نقیضین از مرتبه محال نیست در خارج کشور. پس این دو مورد رو عرض کردم که میشه تناقض اصول عملیه. یه صورت سومی هم شاید بشه درست کنی. صورت سومم اینه که اگر در جایی اجرای اصول عملیه باعث تناقض صدر و ذیل یک حدیث بشود، یعنی اگر من برم سراغ اصل عملی یه حدیث تو حدیث تناقض درست میشه، اینجا میشه بگوییم تعارض اصول است. مثل این که حدیث میفرمود لا تنقض الیقین بشک ولیکن انقضه به یقین آخر. این صدر و ذیل این حدیث با هم متناقض میشه اگه دو تا اصل جاری کنیم. خب این اینه که توضیح دادم، این شد تعارض اصول. پس تعارض امارات یعنی تکاسب، ولی تعارض اصول معناش این شد که یا تناقضی پیش بیاد اعتقاد به تناقض یا مخالفت عملی پیش بیاد یا تو روایت مشکل پیدا کنه. در ما نحن فی وقتی میگوییم اصل عدم بی است، اصل عدم هبه است، اینا تکاذب دارند. این میگه اون دروغه، اون میگه این دروغه، اما این تعارض نمیشه. ولیسا این دوتا اصل هیچ مشکلی ندارند، اینا اسمشو نمیگذاریم تعارض اصول عملیه. نه، دوتا اصل داریم، یکی میگوید اصل اینه که این فرشو نفروخته پس بنابراین پولی طلب نداره، اون یکی میگه اصل اینه که این فرشو هبه نکرده پس پولشو طلب داره بیه. این تا اینجا نتیجه این شد که پس این اصول عملیه مشکلی ندارند، بلکه اون چیزی که مشکل اینه که این اصول مثبتند و اصل مثبت حجت نیست. نه پیش نمیاد، یا هبه بیعی یا هبه. بله نه پیش نمیاد، اینا فقط یقین دارن که یک نقلی بوده اما انتقال دیگه معلوم نیست، یعنی فقط میدونیم که فرش شد مال اون گیرنده، اما این دهنده یا فرش پولی هم طلب داره یا نه نمیدونم. اگر بی بوده پول طلب داره، اگر که هبه بوده پول طلب نداره. نه تکذیب بکنن مال اماراته، تو اصول عملیه تکذیب هم دیگه بکنن طوری که نیست. در امارات چون ناظره به واقعه هستند، این اگه بگه اون دروغه، اونم بگه این دروغه، جفتشو باید بگذاریم کنار، چون تو واقعه که نمیشه تکاذب باشه. اما اگر که اصول عملیه بود، اصول عملیه کار به ظاهر داره، واقعه کار نداره، که در ظاهر باید سر کاسیت شکنم نباشید، اصلا معرفتی نمیخواد با آدم بده، میگه عملا این کارو بکن، این هیچ تناقضی توش پیش نمیاد. مشکلی که در ما نحروفی است اینه که اگر ما بگوییم اصل آن است که هبه نبوده، وقتی میگم اصل آن است که هبه نبوده، با این اصل آیا میشه ثابت کرد که پس بی بوده، پس مشتری یا گیرنده آخذ زامنه و مشغول و زمست؟ اینا میشه لوازم عقلی و حجت نیست. پس با اصل عدم هبه اشتغال زمه نمیشه اثبات شود، چون اصل مثبته. واسطه جلی هم هست، پس بی بود، پس اشتغال زمین، پس هم خوبی و میلیم آقا بدهکار هست یا نیستی. چندین اصل مثبت در اینجا میشه درست کرد. بگویید که اصل عدم هبه است، پس بیه. اصل عدم هبه است، پس اشتغال ذمه است. اصل عدم هبه است. پس باید طلب کاره. این پس ها همشون اصل مثبتن و هیچ کدام خودشبت نیست. تا اینجا نتیجه این شد که مسئله تعارض و اصول اینجا فایده نداره. راه حل دیگر اینه که کسی بگه این هبه معبزه بوده یا هبه غیر معبزه. هبه یه مرتبه جایزه است و یه مرتبه لازمه. هبه که غیر معبزه میشه هبه جایزه. همین که این دو نفر دعوا دارند، اون آقا میگه که من اینو به شما فروختم پولشو بده، این میگه نه هبه کردی. صرف این که اون آقا مدعیست که من هبه نکردم، اگرم هبه بوده و هبه جایزه بوده، خود همین ادعای بی میشه ابطال بر رد هبه. پس اگر هبه جایز است، صرف همین که مقتی دهنده تکذیب میکنه و انکار میکنه، این میشه رد هبه. اگرم هبه معبزه باشه، هبه معبزه لازمه، ولی جلسه قبلی یه نکته از کردم ها، خیلی مشکلات رو هم حل میکنه. جلسه قبلی عرض کردم ما تو معاملات یه شرط ارتکازی داریم، یه شرطی که به قول عوام بگویید با زبان بی زبانی. اون شرطی که با زبان بی زبانی خیلی از مشکلات رو حل میکنه. مثلا فرض کنید اینو میدونید که خیار غبن هیچ دلیلی نداره دیگه. خیار غبن دلیل نداره. خب حالا ما به چه دلیل میگیم وقتی کسی کلا میگذاره سر مردم؟ یه کسی آب ریخته تو شیر میفروشه، یا مثلا فرض کنید که طلا میخواد بفروشه مس باتش کرده، اینجور موارد مشتری خیار فسخ داره. خب به چه دلیل بگیم خیار فسخ داره؟ اونی که دلیل داره خیار مجلس، خیار حیوان، خیار مثلا عیبه. این به چه دلیل اینا رو بگیم خیار قبل نداره؟ یا مثلا فرض کنید یه چیزی رو 10 برابر فروختند، قیمت 100 تومن بود 1000 تومن فروخت. در تمام این موارد میشه شرط ارتکازی بگیم. هر کسی که یه چیزی رو میخره تو دلش میگه شما که اینا به من میفروشی باید 10% سود ببری، نه 10 برابر. اگر که اون میخواد 10 برابر سود ببره، این با زبان بی زبانی داره میگه قبول ندارم و شرط میکنم که اینجور سودی نبری. اینو میشه بگوییم، یعنی تو همه معاملات یه اینجور شرطی وجود داره. در هبه معبزه شرط ارتکازی اینه که اگر عوض را ندادید من هم معبز را نمیدم. این شرط ارتکازن وجود داره. وقتی این شرط وجود داره، اگه شما پولشو ندادی من خیار فسخ دارم. تعالف نمیگم، انفساخ نمیگم که آقایون گفتن دو، آقایون همش میگن انفساخ. من اینجوری عرض میکنم، اگر شما عوض رو ندادید من خیار فسخ دارم، نه انفساخ. حالا میتونم معامله رو فسخ کنم، این فسخ فسخ واقعیه، این دیگه ظاهری نیست. انفساخ ظاهری بود ولی فسخ فسخ واقعیه. وقتی که فسخ واقعی بود حقیقتاً فسخ میشه، فرش میشه مال صاحب اصلیش. حالی که اختلاف داری که این بی بود یا هبه بود، من خیار فسخ واقعی دارم نه انفساخ. همین دعوا عملاً فسخه. وقتی فسخ بود فرش میشه مال من، شما بدهکار نیستید، دیگه مخالفتی با علم هم لازم نمیاد.